سلام، من علی مسعودی رو به هزیرا باشید از ضرب سکه از طرف خودم و عوامل برنامه تبریک و تهنیت میگم. هفته وحدت رو و این هفته رو که با اتحاد و همه همدلی هاست به جشن میشینیم. هفته وحدت بر امور مسلمین جهان مبارک. خرسندیم در شنبه دیگه، قرار با هم از اقتصاد و فراز و فرودهای اون با هم بگیم و بشنویم و یه مقدار حالا صحبت کنیم، شاید بتونیم راهگشا باشیم و موارد و نکته هایی بگیم که بتونه با تعامل و مشارکت شما تا پایان برنامه همراهی شما رو هم بطلبه و همراهی شما با 30,035 به ما بیشتر ثابت میشه. تلفن گویای 24 ساعته رادیو گفتگوه. یه نرم افزار کاربردی هم داریم، ایران صدا، که از طریق اون میتونید به صورت زنده و مستقیم به ما گوش بدید، به آرشیو برنامه هم دسترسی داشته باشید. اگه خواستین نظر بدین در رابطه با ضرب سکه 162 رواتومی صدا و سیماست، میتونید تماس بگیرین، نظرتون رو بگین، به ما میرسه. اگه پیشنهاد هم دارین به ما بگین، به ما میرسه و از طریق اون میتونیم برنامه رو هر روز برای شما بهترش کنیم. خب خیلی خوش آمدید به ضرب سکه. امروز 8 مهر ماه، یه هفته از مدرسه ها وا شده و عملا خب هفته دیگه ای هم که پیش رو داریم مطمئنن پر شور و نشاط خواهد بود. هفته پیش صحبت کردیم در رابطه با خیلی از اتفاقاتی که میتونه برای بچه ها مناسب باشه. امروز موضوعمون توی برنامه ضرب سکه اقتصاد هوشمند شهریه و موضوع اقتصادیش رونق تولید. به هر حال میخوایم ببینیم که این اقتصاد هوشمند شهری که ازش صحبت میکنیم، مسائل هوش هوشمندی، اقتصاد هوشمند، اقتصاد دیجیتال، اصولا اصلا اینا یعنی چی و چه اتفاقی میتونه بیفته و چه مواردی رو در پی داره اگر که همه چیش درست پیش بره. میهمانان حاضر در برنامه رو به حضورتون معرفی میکنم. آقای مهندس امیر مشهدی، ایشون متخصص حوزه فناوری اطلاعات هستن، همون IT و هوش مصنوعی. آقای مشهدی سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب مسعودی عزیز و شنوندگان محترمتون.
خیلی متشکرم. دکتر سید مشتاق میر جعفری، ایشون مشاور و ارائه دهنده راهکارهای هوشمندسازی هستن، تحول دیجیتال حوزه صنایع شهری. آقای میر جعفری سلام، خیلی خوش آمدید.
منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر امیر فتحی فرزانه، ایشون کارشناس اقتصاد شهری، پژوهشگر، مترجم و نویسنده در صنایع فتحی، سلام، خیلی خوش آمدید.
به نام پروردگار سلام دارم خدمت شما و مخاطبان عزیز برنامه ضرب سکه.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم، ممنون از هر سه بزرگوار. امیدواریم که بتونیم خوب پیش ببریم، اما شاید بد نباشه ابتدای برنامه یه تحلیل کوتاه از هر سه بزرگوار من بگیرم. از آقای مهندس مشهدی هم شروع بکنیم که در رابطه با اقتصاد هوشمند شهری و ربطش به موضوع رونق تولید نکته‌ای اگر داری تحلیلی حدود 1 دقیقه 30 ثانیه تا 1 دقیقه بفرمایید تا یکی دوستانم نظرشون رو بگن، بعد وارد بخش بعدی بشیم.
خدمت شما عرض بکنم که اقتصاد هوشمند بخش در واقع انکار ناپذیری از شهر هوشمند هست. به خاطر همین قبل از اینکه صحبت ها رو آغاز بکنیم ترجیح میدم راجع به این صحبت بکنیم که چه پارامترهایی باید یک شهر هوشمند داشته باشه، که موارد خیلی زیادی هست که حالا من از کلان شروع میکنم. بحث دولت هوشمند رو ما داریم، بحث بعدی بحث در واقع محیط زندگی هوشمند هست، بحث بعدی بحث محل زندگی هوشمند هست، بحث اقتصاد هوشمند باز یک موردی از همین موارد هست، بحث انرژی هوشمند، حمل و نقل هوشمند و در نهایت شهروند هوشمند، که اینها در کنار هم میتونن در واقع یک شهر هوشمند رو در تعریف کلان در واقع تشکیل بدن. حالا نکته‌ای که وجود داره اینه که اقتصاد هوشمند در واقع چه کمکی میتونه بکنه. بزرگترین و شاید محوری ترین نقشی که تو بحث شهر هوشمند داریم بحث اقتصاد هوشمند هست که بحث بهینه‌سازی اقتصاد رو داره، که حالا در ادامه صحبت خواهیم کرد.
خیلی ممنون، متشکرم آقای میرجعفری از ایتالیا. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
خواهش می‌کنم. حضورتون عرض شد، خب شاید بشه گفتش که اقتصاد هوشمند تو مبحث شهر هوشمند شاید موتور پیشرانه در واقع هوشمندسازی شهر است، چرا که بالاخره شکل گیری شهر هوشمند لازمش این هستش که حالا هم منابع مالی تخصیص پیدا بکنه و هم بازیگرانی بتونن این منابع مالی رو تبدیل بکنن به حالا خدمات و یا در واقع محصولاتی که تو شهر در واقع استفاده بشه، که حالا رونق تولیدم که تم برنامه شما هست بتونه این پیشران یه نسل جدیدی از خدمات و محصولات تو حوزه شهر هوشمند باشه. طبیعتا اقتصاد هوشمند یه درجه بالاترش هم میرسیم به اقتصاد دیجیتال، که اونجا جاییه که دیگه عملا فضا به گونه‌ای میشه که در واقع دنیا در واقع جلو میره، و اون هم این هستش که بتونن تا جایی که میشه با توجه به محدودیت‌های موجود فضا رو به سمتی ببرن که سهم اقتصاد دیجیتال رو در رشد ناخالص ملی هی بالا ببرن، که با توجه به این محدودیت منابع و چالش‌های زیادی که تو توسعه جوامع شهری هست بتونن این در واقع خلق ارزش رو از این مسیر داشته باشن و هرچه بیشتر تو زمان این قضیه جلو بره. حالا فقط من یه آمار خدمتتون عرض بکنم، طبق آخرین گزارشی که بانک جهانی اعلام کرده متوسط در واقع سهم اقتصاد دیجیتال تو جی دی پی جهانی 15% که تا 2030 این باید به 30% برسه، و تو کشور ما الان این در واقع 7% هست سهم اقتصاد دیجیتال، و این نشون دهنده اینه که ما خیلی در واقع به نظر میرسه که کار داریم که برنامه ریزی کنیم برای اینکه ما خودمونو بتونیم با این روند هم تطبیق بدیم، که عملا هم به اون چالشی که تو کمبود منابع و عملا مخاطراتی که وجود داره تو فائق بیایم، همین که بتونیم از این روند هم
تشکر. خیلی ممنون، متشکرم. آقای فتی در خدمت شما هستیم.
بله، آرزم خدمت شما که من خیلی دوست دارم از منظر فضا زمان بیام ورود کنم به بحث شهر هوشمند. ببینید، ما هر وقت هر دوری از نوآوری رخ داده در پس خودش یک سری دگرگونی های ایجاد کرده. شما به یاد بیارید روزی که راه آهن، ماشین بخار، تلفن، رادیو، تلویزیون و شبکه های ارتباطی پدیدار شدن. محدودیت های فضا زمان کم شد، یعنی وقتی حمل و نقل مسئلهش حل شد بشر تونست بر محدودیت فضا زمان غلبه کنه، و پیشران اصلی همه این تحولات یک ترکیبی بود به نام همزمانی امور ناهمزمان. روزگاری خیلی دور و بعید بود که بشر بتونه در حین رانندگی در یه نشست آنلاین حضور داشته باشه، همون لحظه بتونه یک خرید انجام بده، بتونه بلیت هواپیما رزرو کنه، بتونه غذا بخوره، بتونه کارهای مختلفی این یعنی همزمانی امور ناهمزمان. و هر چی ما داریم جلو میریم این فشردگی فضا زمانه داره بیشتر میشه. در مورد شهر هوشمند من فقط این رو بگم که شهر هوشمند شأن پیدایشش و شأن پدیدار شدنش برمیگرده به دهه 70، اون زمانی که شهرها متأثر از سوختهای فسیلی آلودگی‌های تولید می‌کردن و درون این شهرها که جی دی پی های بالایی داشتن نابرابری‌های فضایی بود، و شهر هوشمند با دو تا رسالت اصلی ورود کرد. اولی کاستن ردپای اکولوژیکی شهرهای بزرگ به واسطه تکنولوژی، و دومی حل مشکل نابرابری‌های اجتماعی فضایی.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. توی مباحث تخصصی استفاده از یه سری کلمات یه وقتایی ناگزیر هستیم که استفاده بکنیم، اما یه وقتایی هم توضیحش رو باید بدیم که به هر حال موضوعمون وقتی میگیم برخط موضوع همون آنلاین است که الان در موردش صحبت شد. جی دی پی رو که در موردش صحبت میشه، حالا مخفف در واقع تولید ناخالص ملی است، اما موارد به هر حال تو موضوعات تخصصی اینجوریه. حالا اونجایی که یادم باشه سعی میکنیم موارد رو هم بگیم و پیش ببریم. و اما توی این قسمت قراره که بپردازیم به تازه‌های اقتصادی و سرکار خانم فاطمه حسن‌پور، کارشناس تازه‌های اقتصادی. خانم حسن‌پور سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدید.
درود بر شما، همه کارشناسان محترم حاضر در برنامه و شنوندگان خوب برنامه ضرب سه، که منم به نوبه خودم هفته وحدت رو به همه هموطنان عزیزم تبریک میگم. و همونطور که مستظرید امروز قرار از اقتصاد هوشمند شهری و رونق تولید در این برنامه بشنویم، و ما قراره که تازه های خبرمون مرتبط با موضوع امروز باشه. همونطور که کارشناس عزیزمون آقای مشهدی بزرگوار اشاره کردن، این اقتصاد هوشمند یکی از شاخصه های شهر هوشمنده، و طبق اون چیزی که سرپرست مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران که وابسته به دانشگاه تهران اعلام کرده، عملیات ارزیابی شهرهای هوشمند در کشور ما هم شاخصه هایی داشته. بر اساس 140 شاخص در 20 دسته در واقع دسته بندی شدن که شهرهای با جمعیت بالای 200,000 نفر در این رتبه بندی قرار گرفتن، که 54 شهر در ایران در واقع توی این دسته بندی قرار گرفتن، و از شاخصه هاش انرژی، ساختمان، حمل و نقل، سلامت و بهداشت، کارآفرینی، نوآوری و شهروند هوشمند بوده، که البته قراره که دانشگاه صنعتی امیرکبیر هم به تدوین نقشه راه شهر هوشمند ورود بکنه، و خبرهای خوبی رو انشاءالله در آینده نچندان دور ما از این پروژه ها بشنویم، از این طرح ها بشنویم. سرپرست معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم هم اعلام کرده که برای ایجاد شهرهای هوشمند باید به دنبال ایجاد پایداری باشیم، پایداری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی. خوبه بدونیم که الان 54 پارک علم و فناوری در کل کشور وجود داره، 270 مرکز رشد داریم، 12,000 شرکت فناور و 120,000 شاغل در این امور ما در واقع داریم. چندی پیش همایش ملی اقتصاد هوشمند و توسعه ملی رو برای اولین بار داشتیم که داشتن به موضوعاتی مثل زیرساخت‌های اطلاعاتی مفاهیم اقتصاد هوشمند با حضور جمعی از مدیران بازار سرمایه می‌پرداختن. و تازه‌ترین خبری که در ارتباط با اقتصاد هوشمند میتونم براتون بگم از رئیس مرکز پژوهش‌های مجلسه، که گفته اثر چندانی از این اقتصاد هوشمند و دانش بنیان در لایحه برنامه هفتم دیده نمیشه. حالا چرا و به چه صورتش رو باید در طی برنامه از زبان کارشناسا بشنویم. فقط من به یه موردش اشاره میکنم، یکی از علل این که قراره به این موضوع بیشتر پرداخته بشه، یعنی لازمه که بیشتر پرداخته بشه، اینه که سهم بازار صادرات ما از محصولات دانش بنیان کمتر از 0.01% و کالاهای با فناوری حدود 0.83%، که این رقم خیلی پایینیه. اما گفتیم هفته وحدت و ما می‌خوایم خبرای خوبم داشته باشیم. یه خبر خوب بدم از طرح فیبر نوری کرمانشاه که قراره که تا دهه فجر به بهره برداری برسه. میدونید که طرح فیبر نوری میتونه به توسعه و ترویج کسب و کارهای حوزه دیجیتال، انتقال تصویر، ترافیک هوشمند، آبیاری هوشمند و پارک حاشیه‌ای هوشمند کمک بکنه، و امیدواریم که در این راستا همچنان خبرهای خوش بشنویم.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم از این که حالا انتهاش رو یه ذره خلاصه نوید بخش پیش رفتیم، و اصولا اینی که وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات هم قول دادن در رابطه با این موضوع که فیبر نوری رو تا آخر سال تقریبا دیگه نهایی بکنن برای همه، و آمار خیلی خوبی رو هم دارن، روی وبسایتشون هست، روی درگاه در واقع خود وزارتخونه، و همیشه میشه این رو چک کرد که به چه نتیجه‌ای رسیده. امیدواریم که بالاخره اینا زیر ساخته، تا زیر ساخت نباشه ما حرف از بحث هوشمندسازی و اینا وقتی میزنیم یه مقدار خنده‌دار میشه، ولی وقتی زیر ساخت که باشه اون وقت دیگه ماها میشیم در واقع طلبکار، از زاویه اینی که خب حالا که زیر ساخت رو داریم و دیگه تو حوزه‌های سخت افزاری همه چیز مهیا شده، نرم افزاری و مباحث در واقع نرم رو هم از این ور پیش ببریم تا بتونیم نتیجه مثبتی رو هم بگیریم. شما ضرب سکه رو میشنوید همچنان اینجا رادیو گفتگو.
اینجا ضرب سکه است. چگونه برای آینده اقتصادی خانوادتون برنامه ریزی میکنید؟ چطور فرزندانتون رو با علمی مانند اقتصاد آشنا میکنید؟ در بین اعضای خانواده شما تفکر اقتصاد محور از آن کیست؟ اقتصادی باشید همراه با ضرب سکه.
خیلی متشکر، خیلی ممنون از این که ما رو همراهی میکنید. اقتصاد هوشمند شهری و رونق تولید موضوع برنامه ضرب سکه امروز، و با حالا خبرهای اقتصادی و تازه هایی هم که شنیدیم یه مقدار اطلاعاتمون شاید بروز شد و بریم سراغ آقای مشهدی. آقای مشهدی، موضوع اقتصاد هوشمند شهری برگرفته از همون صحبت که حالا شاید قبل‌تر کردم، یه سری زیرساخت هایی هست که باید اتفاق بیفته. ما الان وضعیتمون چیه توی این حوزه و امروز میتونیم بگیم که در واقع توی شهرمون ما یک اقتصاد هوشمندی رو هم جاری داریم، یا اینکه جایگاهمون کجاست اصلا؟ بفرمایید.
خدمت شما عرض بکنم که قبل از اینکه من پاسخ شما رو به صورت سریع عرض بکنم، ما باید به 4 تا اصل که تو تعریف شهر هوشمند اومده اشاره کنیم. کلا شهر هوشمند یعنی یک مسئله‌ای که توسعه محوره، یعنی رشد محور نیست. به ظاهر خب اگر بخوایم نگاه بکنیم، ما شهرهامون امروز رشد پیدا کردن، یعنی اگه با شهرهای دنیا بخوایم در واقع از لحاظ رشد جمعیت، از لحاظ رشد ساخت و ساز، از لحاظ اتفاقاتی که افتاده بخوایم نگاه بکنیم، بله ما رشد کردیم. ولی از لحاظ توسعه، چون 4 محور توسعه، دانش محور، توسعه پایدار، توسعه یک پارچه و بعد مشارکت مردمی در واقع مطرح هست، وقتی ما نگاه بکنیم ما با استانداردهای جهانی خیلی فاصله داریم. شاید اگر بخوایم به صورت قطعی صحبت بکنیم، حتی کلان شهرهای ما رو هم جزو در واقع شهرهای هوشمند نمیشه قرار داد، چرا که زیرساخت‌هایی مثل خود همین بستر در واقع اینترنت که جزء اولین موارد هست متاسفانه دیده نشده. یه نکته خیلی جالبی که هست اینه که مشتریان اصلی شهرهای هوشمند کیان؟ مشتریان اصلی شهرهای هوشمند سرمایه گذاران و کسب و کارهان. شما باید نگاه بکنید ببینید که آیا ما در واقع انگیزه‌ای برای سرمایه گذاری های چه خارجی چه داخلی در شهرهای هوشمند خودمون که حالا اسمشون اومده، حالا 5 شهر رو مثل مشهد و تهران و تبریز و ارومیه و اصفهان در واقع نام بردن، آیا ما در اینها میبینیم و چند درصد هست نسبت به استانداردهای جهانی؟ و در رابطه با کسب و کارها هم همینطور هست، آیا ما در کسب و کارهایی که امروز در واقع داریم میبینیم، خدماتی که اینها در بستر شهر هوشمند بر اساس پارامترهایی که خودمون در اول برنامه در واقع اعلام کردیم آیا دیدیم؟ حالا اینا رو چرا من در واقع بودم؟ چون دقیقاً همین دوتا مشتریان پایه های اقتصاد هوشمند در شهر هوشمندن که میتونن در واقع باعث رشد و توسعه اقتصاد هوشمند بشن.
متشکرم. خیلی نکات ظریفی توی فرمایشات شما بود و حالا این رو با آقای میرجعفری بهتر پیش ببریم، اونم از این زاویه یک کارشناسی. یه موقع توی یکی از همین برنامه که صحبت میکردیم، اعتقاد حالا یک سری از کارشناسان کلا اعتقادشون بر اینه که ما الان فرض مثال برای تهران ما اصلا نمیتونیم شهر هوشمند داشته باشیم، ما شهر هوشمند رو باید از ابتدا درست کنیم. یعنی باید بیایم این شهر رو مثل شهرهای جدیدمون که ازش نام میبریم بیایم درست بکنیم، از زیر ساخت همه چیش، چون بالاخره همه نکات مهمه، از فاضلاب و نمیدونم برق و نمیدونم همه چیز از نوع خیابون کشی و همه اینها اثر گذاره تا بیاد برسه به اونجایی که میخواد اجرایی بشه. خب وقتی همچین صحبتی میکنیم، خب ما که نمیتونیم یه شهر رو بگیم خب ما شهر رو میخوایم درستش کنیم، برید کنار، ما اول اینجا درست کنیم، بنایی داریم، بیایم درست کنیم، مثلا بریم. خب اولا اتفاق نمیفته. در من میخوام یه قیاسی بفرمایید که توی دنیا چه اتفاقی میفته و این مشابه سازیشو با مثلا خودمون، که حالا بعد بریم باز سراغ آقای فتی در رابطه با این که حالا ما جایگاهمون امروز گفتن و ببینیم دقیق‌تر جایگاهمون کجاست.
ببینید بنظرم چالش خوب، مسیر خوبی داره جلو میره و ببینید بالاخره شهر هوشمند رو هر کی تعریف میکنه، ولی خب یه چیزی که خیلی مهمه، ما این هوشمندسازی در چه جهتی میخوایم ببریم. شهر هوشمند جایی که شهروندان توش زندگی میکنن و کسب و کارها دارن بالاخره فعالیت میکنن که این خدمات و محصولاتی که بالاخره تو شهر هست رو ارائه کنن. ولی اون چیزی که موتور محرک میشه که بتونه این به سمت هوشمندی رو بردن ببره جلو، خود این جوامع اجتماعی، حالا خود شهروندان و اینا هستن و باید اینا مشارکت پیدا بکنن که این هوشمندی یعنی چه. نکته درستی رو آقای مهندس مشهدی اشاره کردن. بالاخره ما با یه رویکرد مسئله محوری تو همه شهرهای هوشمند در واقع تقریبا مواجه هستیم که اون مسائل از خود شهروندان برمیاد و خودشون در حل اون مسائل و ایده پردازی مشارکت میکنن. من یادم زمانی توی شهرداری در واقع توی مسئله حوزه نوآوری کار میکردیم، گفتیم چه جوری ما این مشارکت شهروندان رو توی این حوزه حس کنیم، که گفتیم آقا یه سری اماکن عمومی رو بیایم بذاریم، یه سری تماری که خود شهروندان تو اون سیستمی که در واقع توی شهر بود با هم، اگر اشتباه نکنیم یه پلتفرم کراودسورسینگی بود که در واقع در ایده ها مطرح میشد یا چالش ها مطرح میشد، که بیان اینا مطرح بشه. وقتی مطرح میشه تقاضا از سمت مشتری داره ارائه میشه، این تقاضا اونور کسب و کارهایی که قراره که در واقع از این محلون اقتصاد هوشمند رو شکل بدن، هم سرمایه گذارا هم کسب و کارها میتونن چیکار بکنن؟ متناسب با اون شروع بکنن در واقع این ارزه، سیستم ارزه رو متناسب با این رویه جدید شکل بگیرن. و اقتصاد دو سر داره دیگه، ارزه و تقاضا. تقاضا که مشخص میشه با مشارکت شهروندان تو اینکه مشکلات کجا بیشتر هست. حالا یه نکته دیگه هم وجود داره. ببین بالاخره اقتصاد تابع شرایط و در واقع من اقتصاددان نیستم، ولی چیزی که فهمم بهم میگه اینه که به قولی اونجا هم در واقع در فهرست بلند بالایی که احتمالاً خواهد بود این ارزش گذاریه و در واقع کاست و بنفیته، این هم چیزی هستش که به نظرم توی این مسیر باید در واقع چیز بشه. و چون تو همه حوزه‌های هوشمندسازی ما بحث value creation یا ارزش آفرینی رو عملاً به عنوان تم اقتصاد دیجیتال یا اقتصاد هوشمند داریم، بازم تو این مسیر به نظر میرسه که خود این اکوسیستم، خود این زیستبومه، ترکیب شهروندان یا جمعی از نخبگان شهروندی، کسب و کارها و در واقع فقط به نظرم نکته ای که وجود داره اون چیزی که تو مدیریت شهری مهمه که بهش توجه بشه، که تو نسل‌های جدید رگولاتوری هم در واقع تنظیمگری هم اومده، اینه که این باید مشارکتی بره جلو. این تو همه ابعاد باید این اتفاق بیفته، تو بحث شهروندی، تو حوزه کسب و کارها، تو حوزه سرمایه گذارها. منی که میخوام نظر بدم به عنوان شهروند فضاشو داشته باشم.
و توی دنیا چطور داره؟
تو دنیا هم همینه. یعنی شما نگاه که بکنید در واقع حالا تمای اقتصادی در واقع حالا بهش میپردازیم، فکر کنم تو رانده بعد بتونم یه سری رو بحث‌های اقتصاد چرخشی یا اقتصاد مشارکتی در واقع ورود کنیم، اونجا میپردازیم بهش. ولی طبیعتا تو دنیا هم که نگاه میکنید بالاخره شهروندان در واقع این نیازها رو ارائه میکنن از سمت تقاضا و از اون ور در واقع جا. حالا اینا میشه تبدیل به یه سری خدمات دیجیتال یا محصولات دیجیتالی که
خیلی متشکرم جناب فتی. این نکته که بالاخره مردم و نرم افزار در واقع میشه بازیگرای اصلی این حوزه برای اینکه ما بتونیم پیش ببریم. معمولا تو حیطه دانش بنیان ها وقتی در رابطه با استارتاپ هم صحبت میشه همیشه از همین موضوع بیشتر یاد میشه که اون دانش مهمه، اون فناوریه و عملا کنار هم قرار دادن و ایده و به نتیجه رسیدن. حالا توی این حوزه من خواهش همینه که بفرمایید امروز ما جایگاهمون توی دقیق تر حالا بگیم بحث اون اقتصاد هوشمند شهری، یعنی ما داریم از چی صحبت میکنیم و دقیق تر امروز چه اتفاقی داره میفته و ما امروز کجا ایستادیم.
آرزم خدمت شما که پیش از هر چیزی من لازم میدونم برای پاسخ به پرسش شما یه گونه شناسی ارائه بدم از تاریخچه این تحولات. ببینید، ما سه نسل از شهر هوشمند رو تو دنیا تجربه کردیم. نسل اول شهر هوشمند دهه 70 یک خانش نخبه باور افلاطونی از مفهوم شهر هوشمند بوده که درون یک سری شهرک‌های محصور اومدن، مثل دره نوآوری سیلیکون ایالات متحده و کره و ژاپن و اینها، و یه حالت نخبه باور داشت. نسل دوم نسلی بود که شهر هوشمند از منظر حکمروایی وارد بحث شد. دولت‌ها، حاکمیت‌ها دیدن که یک عده نخبه‌ای اومدن یک سری حرکت‌های نوآورانه انجام میدن و اینها اومدن با منطق برنامه‌ریزی، چشم‌انداز‌سازی، تدوین راهبرد، تدوین سیاست به سمت شهر هوشمند نگاه کردن که نمونه‌هایی داریم توی بارسلونا و سایر کشورهای اروپایی، برزیل، توی آمریکای جنوبی، هند، اینها رو داریم. و بعد دهه 90 ما وارد قرن 21 شدیم که نسل سوم از شهر هوشمند پدیدار شد که این نسل سوم مشارکتی و هم آفرینانه بود، یعنی شهر هوشمندی که به سرمایه اجتماعی رسیده است. و این شهر هوشمند اتفاقا همونطوری که عرایض بزرگواران بود میتونن اون مسئله محوری رو و تقاضا محوری رو همراه کنند. ما یک مفهومی داریم به نام سیتیزن و شهروند، ولی در قرن حاضر ما یک مفهومی داریم به نام نتیزن، شبکه وند، شبکه مند، شبکه مدار، یعنی باید تو این شبکه باشی تا بتونی از اون حقوق و مزایای این شبکه بهره مند باشی. من دوست دارم یه مثال بزنم از شهر هوشمندی که تو دنیا اجرا شده با همین منطق مشارکتی. یه کتابی داریم به نام جهان مسطح است، مال توماس فریدمنه. توماس فریدمن یه خاطره ای از یکی از فرودگاه‌های شهر، یکی از شهرهای آمریکا میگه که میگه من هولوش 11:30 شب بود، در فرودگاه بودم، بارم رو گم کردم. میگه به یه شماره اورژانسی مثل 115 زنگ زدم که رسالتش اشیای گم شده درون فرودگاه خیلی پهن پیکر بود. زنگ زدم، صحبت کردم، دوربین ها رو چک کردم و سریع بار من پیدا شد و گفتم برو به فلان کانتر رو بار رو تحویل بگیر. میگفت من خیلی خوشحال شدم و حیرت زده به اون فردی که پشت تلفن بود گفتم که چقدر خوبه شما لهجه هندی دارین و اگر هندی ها نباشن آمریکا خیلی اذیت میشه و خیلی ارزشمنده که شما هندی ها این موقع شب هول و هوش 12 شب بیدارین و به ما کمک میکنین. میگه از اون ور تلفن هندیه گفت ما هندی هستیم ولی تو آمریکا نیستیم، ما الان تو شهر بنگلو هندوستان هستیم که دقیقا روزه. یعنی این فضا زمان رو ببینیم، کره زمین، چرخش روز و شب، هندوستان دقیقا در نقطه قرین امریکاست و شهر بنگلو توی هندوستان یک شهرکی درست کرده بود که داشت از آی سی تی های ایالات متحده پشتیبانی میکرد. و ما باید اینطوری بسنجیم. اینطوری من فقط یک دغدغه دارم، تو خیلی از کشورهای دنیا و توی ایران شهر هوشمند رو اصلا بحث هوشمندسازی رو مثل یه نوشدارو میبینن، هر مسئله رو میخوان حل کنن سری میرن سراغ شهر هوشمند، ولی اینطوری نیست. ما باید واقعا بدونیم که موقعیتمون چیه و چه ابزارهایی داریم.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. شما ضرب سکه رو میشنوید. 301035 شماره سامانه پیام کوتاه ماست و اینجا رادیو گفتگو.
شهر هوشمند یک منطقه شهری با فناوری پیشرفته است که مردم اطلاعات و فناوری ها رو به منظور افزایش کیفیت زندگی به هم متصل میکنه و از این طریق میشه چهارچوب بهتری برای انجام خدمات شهری فراهم کرد. در یک شهر هوشمند انجام بسیاری از امور به طور خودکار انجام میگیره و فناوری های جدید در خدمت حیات بهتری برای بشر قرار میگیره. شهر هوشمند اشاره به مجموعه وسیعی از فناوری‌های الکترونیکی و دیجیتالی داره که فناوری‌ها ارتباط و هماهنگی دستگاه‌های زیادی رو امکان پذیر می‌کنه. شهر هوشمند جنبه‌ها و مشخصه‌های مختلفی داره. اینکه به کارگیری منابع آب و انرژی به شیوه هوشمند صورت بگیره. نظام بهداشت و سامانه بازیافت شهری بر اساس فناوری‌های جدید عمل کنه. سیستم حمل و نقل تحت نظارت سامانه‌های هوشمند باشه. خدمات دولتی و اداری به طور اینترنتی انجام بشن. شهروندا بتونن در این فرایند هوشمندسازی مشارکت کنن و اتصال به اینترنت برای افراد، دستگاه‌ها و زیرساخت‌ها فراهم باشه. دو فناوری مهم اینترنت اشیا و کلان داده تبدیل شهرهای سنتی به شهرهای هوشمند رو ممکن می‌سازند. شهرهای هوشمند به دستگاه‌های الکترونیکی مبتنی بر اینترنت اشیا مجهز شدند. منظور از اینترنت اشیا شبکه‌ای جهانی از اشیای فیزیکیه که از اینترنت به عنوان شبکه ارتباطی استفاده می‌کنه. اینترنت اشیا ستون فقرات فنی شهرهای هوشمند رو تشکیل میده و شبکه‌ای از رایانه‌ها، تلفن‌های هوشمند، حسگرها، ساختمان‌ها، سازه‌ها و وسایل نقلیه هوشمند رو به هم مرتبط می‌کنه. از طرف دیگه حجم زیادی از داده‌های تولید شده توسط هزاران حسگر و دستگاه در شهر هوشمند یک کلان داده ایجاد می‌کنه.